بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنیم خدمت دوستان 13 رجب رو، ولادت امیرالمومنین علیه السلام، روز پدر رو، خدمت همه عزیزان، استاد عزیز، و امیدواریم که امشب جلسه‌ای باشه که مورد مرضی خدا قرار بگیره و خود حضرات با نظر عنایت نگاه بکنن به همه ما. آقای خوبت، سلام علیکم و رحمت الله. صدای من نمیشنوین آقای خوبت؟ ما
سلام علیکم.
خوب هستین؟ الحمدلله.
الحمدلله خدا شکر.
الان استقرار خوبه؟ به مقصد رسیدیم؟
بله، عید تبریک میگیم خدمت همه بزرگواران. امیدواریم که امشب خلاصه همه ما ایدیای خیلی درخشانی بگیریم از اون ایدیایی که خلاصه خیلی پره و تو همش هم خلاصه ظهور امام زمان هست. حالا انشالله همه به نیت این جلسه رو باشیم. خیلی خوبه. خیلی التماس داریم از همه، میخوان که برای همه دعا کنن، به ما هم دعا کنن. در خدمت
از ماست. خب الحمدلله ما در واقع یه بلایی سرمون میاد تو جلسات که آدم در میمونه از این به بعدش چه شکلیه. بعدم جالبیش اینه که هیچ کدومش هم ارتباطی به خودمون نداره تو انتخاب متن و این حرفا. البته استاد از هفته پیش فرمودن که این هفته با تمرکز به سوره هل اتی در واقع مطالبی رو خواهند فرمود. خب منم یه سری مختصر و خلاصه ای از جلسه پیش دارم و متنی هم حالا بعد از فرمایش استاد، حالا چقدر طول بکشه، اگر افاقه کرد به جلسه که به همون اکتفا میکنیم، اگر نه که بحث خاصی وجود داره تو همین بستر پس زمینه ها و این رو انشالله دنبالش میکنیم. عرض کنم خدمتتون که ما توی چند جلسه ای هست که در واقع این دور جدید 30 جلسه ای 31 جلسه ای هست که در بررسی زندگی حضرت صدیقه طاهره قرار داریم و حیات شریف مادرشون رو تو 12 جلسه دنبال کردیم. به اسماء و القاب حضرت فاطمه رسیدیم. پس زمینه های عمر کوتاه اما با اهمیتشون رو دیدیم. تو این بستر ازدواجشون مهم بود. بیتی که تشکیل شد خیلی اهمیت پیدا کرد و ادبیات سازی که از این بیت صورت می گرفت و صادر می شد خیلی برجسته شد. با تولدهایی که توی این بیت اتفاق می افتاد تغییرات شکل می گرفتند و انگار که ماه اهله مختلف خودش رو رو بکنه، همه چیز، همه توجهات، کانون و مرکز عرش و فرش در واقع به خونه اهل بیت علیهم السلام. چند مفهوم شکل گرفت: عترت محمد، اهل بیت محمد، آل محمد و امت محمد که تو جلسات گذشته راجع به هر کدوم صحبت شد. وقتی اینها کنار هم میان معنی خاص پیدا میکنن، اما جدا که باشن به خصوص به جز امت محمد، آل و اهل و عترت ممکنه معنی مشترکی هم با هم داشته باشن. توی جلسه در واقع گذشته یه نقلی از شأن هل اتی مورد بررسی قرار گرفته بود که اختصاص داشت به امام صادق علیه السلام که از کتاب اعمالی صدوق انتخاب شده بود. دو جلسه پیشتر هم شبیه این روایت رو از امام سجاد از تفسیر فرات کوفی در واقع بررسی کردیم. خب نکاتی فرمودن استاد در مورد این کنار هم قرار دادن این دوتا نقل. اولین که روایت منقول از امام سجاد خیلی دلالت‌های دقیق تاریخی داره، تکیه ویژش بر تفصیل پس زمینه هاست. به خاطر همین شاید طرح مناسبی برای هر زمان نباشه، یعنی شما نمیتونین اون روایت رو دست بگیرید و تو بستر جامعه تلاش کنید که مثلا فرهنگ سازیش خونده بشه. این جزء سره و جزء اسراره و باید دونسته بشه، اما الزام استفادهش درایت میتونه. روایت امام صادق اما یک ویژگی هایی داشت که این آزادی عمل رو بیشتر به ما میداد. ماجراش متکی بود بر محکمات و بنای بحث به جای مصادیق و پس‌زمینه ها روی جریانات استوار میشد و البته که ارزش مقایسه این دوتا روایت بسیار زیاده، به خصوص تو زمینه درایت الحدیث و طبع شناسی روایت اهل بیت. یعنی ما ادبیات خاص امام سجاد و ادبیات خاص امام صادق، حالا شاید همیشه هم ادبیات خاصشون نه، ولی زمانشون رو حداقل میتونیم درکی ازش داشته باشیم. خب نکته بعدی که گفته شد این بود که خوب مضامین این روایت همراه گفتن سوره هل اتا باشه. اصلا لازمه شاید سالی یک بار دوبار این سوره میگه جز این خانواده و وابستگان به این خانواده که اهل بیت باشن کسی فدایی اسلام نیست. هسته بنیادین جامعه توی این سوره مطرح میشه که محور بودن بیت امام و نه خانواده ها، و محور بودن امام و نه مسجد، که مسجد باید بازنگریشه، محل عبادت یا محل اطاعت. مسئله مهم اینه که خیلی با تأکید فراوان هم گفته شد، یا اگر عبادتی هست عبادتی که اطاعت باشه. ادبیات این سوره به ما فهموند که شیعه نه فقط خودش، بلکه باید خانوادش رو هم فدایی اسلام بدونه، بسازه و برای این کارم آماده باشه، و اصلا وقتی خانواده هم تشکیل میده در این راستا قدم برداره، یا اگر سیاستی داره تو همین مسیر گام برداره. مصداقش هم حضرت زینب سلام الله علیها بود که اصلا شرط ازدواجش همراهی با امام بوده، ولو این که همسرشون همراهشون هم نیمد. خب اشعار موجود توی این روایت خیلی برجسته شد و از نظر طول و لحن و مضمون نکات فراوانی داشت. شعر اول اعطای لب و اولوالالباب شدن توش خیلی برجسته بود. اهل بیت به مسکین فقط کمک مادی نمی کردن، بلکه انتقال لب و فعالسازی لب و اولوالالباب ساختن خیلی محور بوده. ظاهراً اشعار امیرالمومنین تو کل این سه بخش ناظر به تفصیل بهشت و فضایل اون بوده، و اما اشعار حضرت زهرا باطن بیان امیرالمومنین و اون چه که باید انجام بشه تبیین می شده، و البته این که این سائل کی هست و چه پس زمینه‌ای داره به اشاره توی این شعرهایی که حضرت زهرا فرمودند و نقل و منتسب شده قابل فهم بود، که مثلا بر همین اساس دلالت ها آدم استشمام می کرد که یتیمی که فرستاده شده گویی بعدها هم در کربلا نقش داره و نقشش هم نقش خوبی نخواهد. خب حدیث هل اتا مقیاس زندگی موحدان است، شاخص مودت ذل قرباست، و به دوستداران اهل بیت میگه که چطور باید زندگی کنن، زندگی برای امت شدن. و قرارم شد که توی این جلسه ضمن بررسی سوره هل اتا اگر صلاح بدونن استاد، حالا برخی از پس زمینه ها مورد بررسی قرار بگیره، که ما سراپا گوش و در خدمت هر جور که فرمون رو آقای خوبت بچرخونیم همون بر بپیچیم، ایشالله اطاعت رو تمرین بکنیم. ایشالله بفرمون.
بسم شما را نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من شروع میکنم بعد دیگه خودتون زحمت ادامشو بدین. ایشالله که خدا برمید این شب رو شب قرب ما به خداوند و رفع نواقصمون قرار بده و شبی باشه که برای همه ما در دنیا و آخرت خاطره های خیلی خوبی رو در مقام بیاره و خلاصه زندگی ما رو متحول بکنه. ما امشب خلاصه انتظارات خیلی زیادی داریم برای تحولاتی که منتظرش هستیم. ارزم به حضورتون سوره مبارکه حالا اتا نکات مهمی رو در خودش داره که به نظرم میرسه که نکات رو بایستی همه مورد توجه قرار بدیم. به نظرم با توجه به پس زمینه هایی که هست، این سوره خیلی سوره خاصیه. بعضی سوره ها از اونجایی که مصداقش خیلی واضح هند، بگیم من اشتراک دستات بدیم فکر کنم بنویسم همین مطالب بنویسم که دوستان تو خاطرشون باشه بد نیست. بعضی از سوره ها هستن که خیلی مصداقشون واضح میشه و به دلیل اینکه مصداقهای معلومی دارن ارزشمند میشن، ارزششون مضاعف میشه، به دلیل اینکه مثل یه فرقان عمل میکنن و افراد میتونن حق رو به وسیله اون مصادیقش تشخیص بدن. سوره مبارکه که هل اتا از جمله همون سوره هاست که در واقع وقتی که نازل شد کسی نبود تو مدینه که ندونه که مصداقش مربوط به کیه، هرچند که به واسطه بغض هایی که افراد داشتن موضوع به تدریج کتمان شد و نشون دهنده همین موضوعی که چقدر یه اهمیت داشته. تا به خاطر اینکه این موضوع رو کتمان کنن بعضی از افراد گفتن که این سوره اساسا مکیست. حالا یکی بگه تو مکه مثلا اسیر کجا مثلا باید باشه، یا مثلا مگه پیامبر داره یه حاکمیتی هست که یوفونه به نظر بعد مثلا یه مسکینی بیاد اسیری بیاد. یعنی این دست که از آب روی خودشون هم نتونستن در واقع به خاطر کتمان هر آب روی خودشون هم بردن و نترسیدن که آب روی خودشون رو بردن. سوره هل اتا که نازل شد خیلی مسائل برای مردم روشن شد. یکی بحث در واقع اهل بیت پیامبر، اینکه مصداق اهل بیت پیامبر واقعا کیه مشخص شد. چون تا قبل از این ممکن بود بعضی از افراد مثل همسران پیامبر هم خودشون رو جزء این اهل بیت حساب بکنن، ولی با اومدن این سوره معلوم شد که یه چند تایی هستن، یه پنج شیشتایی هستن که اینا تافته جدا بافته هم و مثلا سبک زندگیشون نوع سیر و سلوکشون تفاوت. پس یکی از ویژگی های این سوره این بود که مصداق اهل بیت رو دیگه کامل مشخص کرد. یعنی اگه هر کور و کچلی نمیدونست که اهل بیتی که خداوند مد نظرش هست به ویژه در سوره مبارکه احزاب چه کسانی هستن، تو سوره هل اتا مشخص کرد. دومی خصوصیت این کار این بود که نظام حاکمیتی، سبک نظام حاکمیتی پیامبر رو مشخص کرد. یعنی مثلا سبک نظام حاکمیتی پیامبریه نظام حاکمیتی خانوادگی نیست، مبتنی بر طهارت، مبتنی بر تربیت، مبتنی بر عبودیت خالص، اونم در حالت اوجش. این سبک نظام حاکمیتی بیان بر در با این سوره مشخص شد. یعنی تا قبل از این افراد فکر میکردن که اگر کسی حاکم بشه دیگه مسائل تربیتی به این معنایی که برای مردم لازمه، یا مثلا حاکم خیلی لازم نیست عبادت های خاص بکنه، حاکم دیگه لازم نیست، اون فقط باید حکومت خود شروع کنه. یعنی این که در یه نظام حاکمیتی اون کسایی که در رأسش هستن فرزند آوری دارن، فرزندانش رو تربیت میکنن، اونم به نحوه ویژه تربیت میکنن، بعد یه تعلیفه خیلی خاص دارن بینشون، وحدت خانوادگیشون میتونه ضرب المثل بشه. این سبک نظام حاکمیتی پیامبر به وسیله سوره حل عطا مشخص شد. یعنی اگه کسی شاهد این جریان بود میدونست که هر اگر کسی بخواد بر اساس پیامبر حکومت تشکیل بده، حکومتش باید یه همچین شیوهی باشه، و اگه این شیوه نباشه این حالتی از تحریف درش هست. این هم به نظرم خیلی اهمیت داشت تو سوره مبارکه حل عطا. نکته سومی که تو سوره حل عطا خیلی واضح شد اینه که چگونه میشه یه ظاهری رو با یه باطنی به صورت منطبق کرد و دید. یعنی مثلا ملکوت زندگی رو چجوری میشه اصلا دید؟ چرا؟ چون این حرف رو میزنیم؟ چون در ظاهر و مصداق اون چیزی که نقل شد این بود که امیرالمومنین و خانوادهش یک کار خیلی انجام دادن و سوره در وصف اونها نازل شد. خورد پرسته شد که چه اتفاقی افتاده، کم کم مردم فهمیدن که به دلیلی یه نظری اتفاق افتاده و به دلیلی و به دلایلی این بزرگواران به صورت خانوادگی افطار خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر هبه کردن. خب این ملکوت زندگیش چی میشه؟ ملکوت زندگیش این میشه که خب چرا این کار انجام دادم؟ چه بدانیم چرا این کار انجام دادم؟ نیت‌های قلبی اینها به وسیله سوره بیان شد. ارتباطی که اینها با خدا داشتن معلوم شد. ارتباطی که این بزرگواران با خودشون داشتن معلوم شد. ارتباطی که این بزرگواران با اشیاءشون داشتن معلوم شد. ارتباطی که با لباس‌هاشون داشتن معلوم شد. همین خداوند توسط این سوره نمای ملکوتی این صحنه رو به صورت کامل نشون داد. مثل این که شما فکر کنید یه اتفاقی در عالم میفته، الان داره خدا اینو گزارش میده، خدا داره ازش در واقع اون رو وصف میکنه. خب این خیلی عجیب بود، این برای مردم خیلی عجیبه و البته خیلی ها رو اتفاقا به حسد می اندازد، به خاطر اینکه اینا می بینن که خب چی شد ما هم که نزدیکه به پیامبریم، چرا بایستی از بین نزدیکان پیامبر بعضی ها اینقدر توصیفات براشون صورت بگیره؟ همین منجر شد که در واقع بعضی ها نسبت به این مقام حسرت بکنم. ولی ما کار به حاشیه‌اش نداریم، اصلا بحث این ملکوت زندگیه. خداوند وقتی یه زندگی رو توصیف میکنه، توصیف خداوند میشه ملکوت یک زندگی. این خیلی مهمه، چون شما بعدن توی تاریخ یا تو زندگی نوع بشر با مکتب‌های معنویت گرای زیادی مواجه میشید. مکتب‌های عرفانی، مکتب‌های دلی، مکتب‌های، ولی خدا وقتی میخواد یه ملکوتی رو معلوم کنه، توصیف خداوند از یک زندگی به چه صورته، ابعادش به چه صورته، چجوری اصلا مشخص میکنه. چقدر جالبه توی نظامات عرفانی که بشر از تخیلات خودش یا حتی از مراحل سیر و سلوک خودش میگوید یا میبافه، دیگه اینطوری نیست که مثلا در مراحل، مثلا توی مراحل تألیف بین یه تعدادی رو هم بتونه نشون بده. نوعا ارتباط خود فرد و خدا، برای اینکه یه جمعی با خدا میسابی داشته باشد، نوعا تو توصیف های بشری از معنویت گرایی نیست. معنویت گرایی که انسان ترسیم میکنه، انسانه تنها در مرابر خداست، ولی وقتی که خداوند معنویت گرایی رو توصیف میکنه، یه جمع عاشقه که اون جمع در برابر خدا حاضرن. این خیلی نکته مهمیه به نظرم. این در واقع حکایت جمع و جمع مقرب به جای فرد مقرب، این یکی از باشکوه ترین اتفاقاتیه که ما اسم این را میگیم امت. یه امتی که همشون امامن و این وصلش در سوره مبارکه ابراهیم قبلا اومده، آیات آخر سوره ابراهیم مطالعه کنی، از این امت نام برده، حالا اینو داره وصل میکنه. اینم نکته سوم. ببخشید من یه کلیتی بگم بعد بریم سراغ خود سوره. پس نکته چهارم اینه که توی این سوره در واقع تقابل‌هایی که در سبک زندگی به وجود میاد اینها اومده. این در واقع شما تقابل زندگی ممکنه تقابل رو تو باور بیارید، ممکنه تقابل رو توی رفتار بیارید، ممکنه تقابل رو تو سبک زندگی بیارید. اینجا اومده تقابل در سبک زندگی اومده، یعنی نشون داده که اگر کسی اینجوری زندگی نکنه به چه سمتی سبک زندگی سوق پیدا میکنه. یعنی در واقع به صورت تلویحی، نه بلکه تصریحا، به صورت تصریحا تصریح داره در زندگی مقابل در واقع این امت. امت ربانی که اینم حالا اگه فرصت شد راجع به این تقابل هم صحبت میکنم. خب از نظر کل بحث خود قرآن، شما میدونین قرآن اساسا میتونه این که توش مصداق ها به اسم برجسته باشه و در واقع توی این سوره یه بار دیگه نشون میده که خداوند اگر مصداق رو هم بیان میکنه، نمیخواد شخص را بزرگ کنه، میخواد مکتب را بزرگ کنه، در واقع مکتب به جای شخص. با وجود این که این جریان به صورت شخصی صورت گرفته، ولی بیان به شکل مکتبه، بیان به شکل جریانی از انسان‌های موحد. این جریان انسان‌های موحد میتونه در هر دوره ای از عالم تکرار بشه، قابل تکراره. اینطور این که خداوند وقتی صفات کمال خودش رو استطاعت یا قرار بده بخلی داشته باشه که کسی دیگه به اون صفات کمال نرسه، به همین دلیل مکتب رو به جای شخص بیان میکنه. این منجر میشه که انسان ها در واقع همه جهت آرزو و امید و رغبت به سمت ابرار شدن پیش برن. خب خیلی این بخش من صحبت داره کردم، اینا گفتم از این جهت که یه ذهنیتی پیدا بکنیم. این سوره رو اگه اجازه بدیم یه دور با هم بخونیمش و به عنوان استجابت دعا هم بخونیم. فکر کنید که یه متنی رو دارید میخونید، شب عید میلاد امیرالمومنین میزبان این جلسه هم حضرت صدیق طاهره و همچنین خود شخص رسول الله حضرت خدیجه هست. در واقع شما میخواییم به این بزرگواران التجا کنید، توسل کنید، اونا رو شفی کنید با این سوره. همینطور که این سوره رو میخونید به عنوان یه متنی بخونید که مثل دعایی بخونید و خود خود یه جوری بخونیم که این سوره تو کل زندگی ما جاری بشه. حداقل آرزویی که میکنیم این باشه که ما جزء این آدم خوبای این سوره باشیم. این حداقل خواسته ما باشه و حتی اکثرش همین باشه که جزء آدم بدای این سوره نباشیم، اصلا نسبتی با اینا نداشته باشیم. بسم الله. من خیلی امیدوارم برای استجابت دعا و از دوستانم دعوت کردم که تشریف بیارم برای این مجلس رو تبدیلش کنیم این مجلس ذکر. بکنید داریم یه دعایی میخونیم و این پنج تا نکته یکی گفتم رو از جهت ایجاده یه پس زمینه گفتم. این سوره رو بخونیم تا انشالله هرکی خواست ادامه جلسه باشه، هرکی هم که نخواست باشه و هر حال در واقع اون کاری که به عنوان دعا هست انجام شده باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هل اتى على الانسان.
این سوره معروفه به هل اتاه، بعضی ها میگن انسان. اگه جایی خواستیم بگیم بهتره که با همون هل اتا بگیم.
حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا.
او انسان شیئی مذکور نبود ولی مذکور شد.
اینا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه
فجعلناه سمیعا بخیرا. خدا از بین همه امکاناتی که به انسان داده سمع و بصر انسان رو اینجا ذکر میکنه، به خاطر اینکه سمع و بصر مهمترین عامل علمیه که در همه علومی که در انسان وجود داره شریکه و هستن. یه مدل علم وجود داره که اسمشو بگیم علم حضوری، فقط سمع و بصر تزیه گردانن. این داره یه علم بالفعل رو ذکر میکنه، علمی که فعلیت پیدا کرد، بس اشاره میکنه به سمیع و بصیر شدن انسان. انشاءالله میخوام که از خداوند سمیع و بصیر بشی. اینا
هدیناه سبیل اینا شاکرا و اینا کفورا.
خب این شاکر بودن و کفور بودن مسیریه که انسان انتخاب میکنه، یا میشه شاکر یا میشه یا در مسیر شکر یا در مسیر کفره.
اینا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا.
این درسته که داره شکل عذاب کافر رو یا مسیر کفر رو میگه، در واقع سلاسل و اغلال و سعیر سبک زندگی کافران هست، الگوی زندگی کافران هست و سلسله در واقع اون اخلاقیات و افکار و باورهای زنجیرواریه که فرد را به حضیض پستی میکشونه. اغلالون فرهنگ ها و فکرهای ناجوریه که اجازه نمیده اون بتونه فکرهای بلندی بکنه، و سعیر اون فکرهاییه که یا اون ایده هاییه یا اون بخشهایی از زندگیه که کار رو روز به روز سخت‌تر میکنه. سر به معنی دیدین این که تورم میشه، همینطور پول میره بالا، قیمت ها میره بالا، قیمت ها میره بالا، قیمت ها میره بالا، این روز به روز مسیرش نسبت به حق دورتر میشه، آتیشش سنگین تر میشه. این سه تا عنصر، سه تا مؤلفه، سه تا بافت در زندگی کافران است. ممکنه این تو بین مؤمنین باشه، حتی ممکنه توی خونه ای 5 نفر مؤمن باشن، یه نفرشون اینجوری باشه. این اصلا ربطی به در واقع بودنه یه فردی در جامعه مؤمنین نداره. اناعت ادنال الکافر نسل و سلا و اقرادن و سعیرا. ممکنه یه نفر بغل پیامبر باشه ولی چی باشه؟ سلاسل داشته باشه و اقلال داشته باشه، سعیر داشته باشه. نشون میده که چقدر میتونه انسان به صورت جزئی و فردی یه نظام منفرد قالبی رو تشکیل بده، حتی توی خونه، حتی در یه جایی که یه تعداد محدوده.
ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
خب ابرار کارشون نوشیدنه از کأسیه که مزاجش کافور. چقدر جالبه این کأس و این ما و این مزاج و چقدر نگاه کنید بندگان خدایی، چند نفری که افطار کردن همشون آب و خوردن، آب بود سر سفرشون. اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ، اون نمای اون آبی که اونا خوردن آبیه که من کسن کانم مزاجه ها کافور است. خدا داره اون چه حسی داشته که اون آب را کافور کرده. این حس خود ابراره که اون آب را این به این شکل در میاره. شما فکر کنیم در سفره تمامشون رو دادن فقط آب خوردن، ولی آب نگو، عینن یشابه ها. این حسی که دارن جالبه، اونا حسشون حس خوردن آب و نوش جام کردن آب از یه چشمه است، اونم با مزاج کافور. کسی فکر نکنه اونا خیلی اذیت شدن، فکر نکنه اونا ناراحت شدن، قصه خوردن که غذاشون رو دادن، نه اصلا این خبرها نیست، حالشون اینجوریه.
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
اینجا نمیگه علی اینطوری فاطمه اینطوری فلان یوفون ابرار. چرا خدای خوب بگو علی بگو فاطمه؟ نه بنا نیست بگم، باید بگم ابرار، چون تو هم باید مثل ابرار بشی، تو هم مثل امیرالمومنین بشی، تو هم مثل امام حسن بشی، اصلا همه باید برن به این سمت که همه مثل اونا بشن، همه بشن شاکر. من نمیخوام یه گروهی رو تو عالم جدا کنم بگم فقط وصل اینا رو بکنم. درسته این وصل در مورد این هاست، وقتی نگاه میکنید میبینید این خصوصیت یه شد یه قانون به حقیقت.
یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا.
فکر نکنید اونا بحث نذر برشون مهم نبود، وفایم نذر. فکر نکنید اونا برشون خوف از روز قیامت مطرح نبود.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
هرچند این حب ای رو میگیرن حب به طعام، ولی به نظرم میشه حب به خدا هم زد، اشکال هم نداره. حالا بعضی ها اصرار دارن اینطوری میگیرن.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
یعنی ممکنه شما این آیه نورو بگین خب خیلی چند مهمی نباشه، ولی اگه اون روایت تو که هفته پیش گفته شد که روایت اینطوری شروع شد که امام حسن و امام حسین علیه السلام بیماری سختی میگیرن، دوتا خلیفه اول و دوم میان عیادت همراه با پیامبر علیه صلی الله علیه السلام، بعد گفته میشه که پیشنهاد میدن که یا علی نذر کن برای این که بچه‌هات خوب بشه. امیرالمومنین هم نذر میکنه، بعد بقیه هم نذر میکنه. یعنی چه فرقی میکنه کی میگه نذر کن؟ چه فرقی میکنه؟ نذر کار خوبیه، نذر کن. این چه فرقی میکنه که اون کسی که اومده توسط کسی اومده به خودش اومده، حالا که مسکینه باید بهش عطا کرد، حالا که یتیمه باید بهش عطا کرد، حالا که اسیره باید بهش عطا کرد. شما ممکنه بگین که خب یعنی چی؟ ببین وقتی یه نفر اسیره خب متولی داره، این از این موقعیت استقبال کردن، حتی اون کسی که این اسیر به دست او بوده از روی حالا بگین اذیت کردن، بگین نمیدونم هرچی اسیر رو فرستاده به هر دلیلی که بوده، ولی این بزرگواران وقتی که صحنه رو میبینن اون امکانه قربی که براشون فراهم شده براشون مهمه. دیگه چی کار داری که فلانی گفت نذر کن؟ چی کار داری که فلانی اسیر رو فرستاد؟ این عشق به خدا انقدر میتونه در سراسر وجود فرد نهادینه شده باشه که فقط دوست داشته باشه یک کاری بکنه که فقط خداوند راضی کنه.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين
في از اینجا بهشتی که ترسیل میشه بهشت دست جمعی
فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
من تصورم اینه که این توصیفات بهش اون حس و حالیه که این بزرگواران توی این عطا داشتن، یعنی لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. یه موقعی یه کسی یه کاری میکنه خیلی براش سخت و گرون تموم میشه، یه موقعی یه کسی یه کاری میکنه عین خیالش هم نیست، خیلی هم لذت میبره، نه آفتاب زده میشه نه سرما زده میشه. این اون عشق انقدر گرمه که اجازه نمیده این بخواد به چیز دیگه ای فکر کنه.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.
اینا حسای همون موقع اهل بهتر اون عطاس، یعنی وقتی یه نفر کنج قلب اونها رو عکس برداری میکنه یا مخابره میکنه، این تو دلشون این یه همچین چیزی.
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا.
شما فکر کنید بعد اینکه این در واقع طعام رو دادن، سر همون آبی که خورده شد چه حکایت هایی که اینا نداشتن. معلوم میشه که آبا همینطوری نخوردن، آبا کلی صفا و کلی حس خوب خوردن. حتی اینی که بعضیاشون وسط بودن دور تا دورشون اون یکی ها میچرخیدن، بعید نیست صحنه به این صورت بوده. حالا شما ممکنه میگین خب این چرا گفته فز این به آنیت من فزه، این نشون میده که اون ظرف در عالم ملکوت به شکل فزه دیده شده. و البته چه بسا خود اون فزه هم که اونجا بوده نقش داشته، به هر حال یه ایهام داره دیگه.
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
در نگاه خدا فقط آب خوردن، فقط مزاجش فرق کرد، احتمالا به خاطر که زمانای خوردنشون متفاوت بود.
عینا فیها تسمى سلسبیلا و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.
من تصورم اینه که وقتی که یه انفاقی یا یه همچین صحنه‌ای تولید میشه، همه اطرافیان نگران اون افراد خردسالن. حسن این اونجا سنی نداشتن، زیر مثلا 4 سال بودن، 5 سال بودن، 6 سال توی این رنج سن بودن، ولی انقدر این با شکوهه که تو بیا بچه هاشو ببین، بچه هاشون از بابا مامانشون با انگیزه ترن. و یطوف علیهم ولدان مخلد اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤ منثور، لؤلؤ فکر کن لؤلؤی که پخش شده باشه.
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
یه خونه از شاید 40 متر هم نباشه، ولی وقتی تو عرش دیده میشه اینو ملک میبینن، ملک کبیر میبینن.
عالیهم ثياب سندس خضر،
لباسای وصله شده اینا در عالم به این شکل از حریر نازکه سبز دیده میشه.
و استبرق،
لباس هم مهمه، بله لباس خیلی مهمه.
و حلو اساور من فضت و سقاهم ربهم شرابا طهورا،
تازه بعد که اینا اون شراب از اون عینها شرابی رو نوشه جان میکنن، سقاهم ربهم شرابا طهوراش، اون دیگه چیز دیگه است، احتمالا مال اون موقعیه که اینا گرسنه به صورت حالا یا استراحت میکنن یا در برای خودشون مناجات میکنن.
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا،
حتی خدا خواسته شما مساقی نگان، یعنی خدا که یعنی سوره اینجوری دلالت داده که شما بگین یه ابراری هستن، یه کسایی هستن، ولی من و شما بایستی بدونیم این امیرالمومنین بوده، حضرت فاطمه بوده، حسن این بودن، فسه بوده، احتمالا حضرت زینب بوده، منتها خب توی جمع روزه گیران فقط همین بزرگواران بود.
اینا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
خب از اینجا دیگه در خطاب میکنه به امثال ما که قصدمون اینه که اهل بیتی زندگی کنیم، سبک زندگیمون به سمت امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها بره، اینا کارمون باید این باشه. فسبر این الان از اینجا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فسبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، و باید از و کف فاصله بگیریم، مصادیق اف و کف رو بشناسیم فاصله بگیریم، و بایستی به ذکر اسم رب هر بکرتن وسیلا، یعنی هر صبح و شام در واقع اونس داشته باشیم.
و اذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا و من اللیل فسجد له و
موقع با شب خو کنیم، با شب زندگی کنیم، شب داشته باشیم، سجده طولانیه، هم سجده های طولانی داشته باشیم، هم تسبیح های طولانیه شبانه داشته باشیم، شب رو برای خودمون زنده کنیم.
این ها اولا
وی با خودمون کار کنیم که آجله ها، یعنی اون چیزایی که انسان هرس داره براش بهش برسه به دلایلی، حالا هر دلیلی که داره عجله میکنه براش که بهش برسه، نپخته میخواد بهش برسه، کماله ولی نپخته، علم هنوز کمالشو پیدا نکرده، بدون اینکه مسیر رو در واقع طی کنه نتیجه رو بخواد، ما باید جلوی این حسمون رو بگیریم.
مثل این که خیلی لطمه میزنه به انسان. عجله یعنی افراد بخوان مثلا مقربه درگاه خدا باشن ولی هیچ کاری نکنن، یا مثلا فقط با یه ذکر خیلی مختصری به خدا برسن. این توی این سوره نشون میده که اگه کسی بخواد مقرب خدا باشه چجوری باید هزینه کنه. یه خود ما باید به این سم میل کنیم، خیلی خودمون رو تحویل میگیریم، تو مسیر خدا فکر میکنیم که یه خورده هم که داریم هزینه میکنیم خیلیه. یقول اهلک تو مالن لبدا، در صورت که بندگان خدا رو به موت رفتن ولی کار خودشون رو هیچ دیدن. این عاجله، این وقتی میگه نها اولای حبون العاجله، منظور اهل دنیا نیست، نه که نباشن، این مربوط به مؤمنین اطراف پیامبرن نوعا، که اینا دوست دارن با یه کار مختصری بزنن برن بهش تصاحب کنن دیگه. این خوب نبایستی به عاجله ها باشه. شما بدونین برای رسیدن به خدا خیلی باید آدم بزنه، از خیلی چیزا باید بزنه و اینو باید آدم تمرین کنه، از این حالت عاجله بودنش باید کم کم خارج میشه. این منجر میشه که دیگه یه کارای انجام داد غر نزنه، نمیدونم احساس تکلف نکنه، هنوز احساس کنه خیلی کار انجام ندادن. اگه این بزرگواران 10 روز یا نه 100 روز نه 1000 روز همین حالت برشون میگذشت همین کار میکردن، شبیه شهدای کربلا که به امام حسین گفتن که اگه ما صدها بار کشته بشویم و حتی جنازه ما خاکستر بشود و کذا و کذا دست از تو بر نمیداریم. دین خدا رو باید آدم اینطوری بهش علاقه داشته باشه و علاقه نشون بده.
این هؤلاء يحبون العاجلة و يدعون وراءهم يوما ثقيلا.
آدم باورش نمیشه که در روز قیامت بایستی خیلی دستاوردهای خوبی داشته باشه، باقیات و صالحات داشته باشه. ما دستمون خیلی خالیه، ما یه کاری کنیم دستمون پر بشه.
نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
سبيل ما مبدة أهل بيته، سبيل ما تأثير زندگي أهل بيته، سبيل ما زندگي به سبك زندگي أهل بيته. اگر کسی این سبيل رو انتخاب نکنه مجبور سبیل غیر اینا انتخاب کنه. سبیل غیر اینا یعنی یه پون العاجله، یعنی اینکه تو کم انجام بده ولی خیلی انشالله خدا بهت میده، خیلی هم خوب بهت میده. ولی سبیل اهل بیت یعنی اینکه خدا خیلی میارزه، در اندازه همه عالم میارزه، محبت به خدا خیلی میارزه، به بهای جانت میارزه، قرب به خدا خیلی میارزه، به بهای همه وجودت میارزه.
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما يدخل من يشاء رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
إن شاء الله خدا ببركة این سوره مبارکه و امشب یه حیات طیبه به ما نصیب کنه، نصیب ما بکنه. هر موقعی گرفتار شدین یه دنیا خیلی براتون فشار و فشارهای مختلف شوارد کرد، به نظرم این سوره رو بخونید به نیت گره گشایی، انشالله این اتفاق میفته. ببینم سوابه در آتش اینجا چی زده، یه واگذار کنم. خب در سوابه در آتش میگن که کسی که سوره رو بخونه پاداشه و بر خداوند بهش ولی واسه بهش چیز بحبه. از پاداش هایی کسی که سوره در هر صبح پنجشنبه بخونه اینه که در قیامت با پیامبر اکرم خواهد بود. انشاءالله که خداوند ما رو با پیامبر محشور کنه. به صلوات خط بفرمایید. من صحبت هم تموم شد آقای رجب علی، ببخشید خیلی هم وقتت رو گرفت.
اللهم صل علی محمد. دست شما درد نکنید. خب حالا چیکار کنیم؟
حالا اگه شما راجب سوره نکته‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایید، اگه نه بریم سراغ ادامه بحث. ما می‌خواستیم این سوره امشب خونده بشه که حوائج یه جمعی برآورده بشه که انشالله یکی یکی خبر میارن، خبرهای خوش میارن که ما بچه دار نمی‌شدیم، بچه دار شدیم، ما ازدواج نمی‌کردیم، کردیم، ما زندگیمون قفل شده بود، قفلش باز شد، سوره حل عطا تونست باز کنه مشکلاتو. آه این سوره خیلی سوره خوبی بود، نمیدونستیم این سوره اینقدر گره گشایی میکنه. آره این سوره خیلی خوبه، گره گشایی میکنه. یه کاری کنیم که شأنش انشالله داره مجد هست برامون مجیدتر بشه به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته سوق قرائت های دیگه هم فرمودن که مثلا امام صادق فرمودن که برای اعصاب و آرامش اضطراب و در واقع این سوره رو حتی اگه بنویسن و در واقع استفاده کنن اونم خیلی نافعه و از امام صادق نقل کردن بعضی از دوستان. دستشون درد نکنه، خیلی چک.
خیلی
خب آقای خوال اگر اجازه بدید برداریم، من یه اشتراک بگذارم چیزون سفر رو. بعدم شما راحتین الان استقرارتون خوبه؟
اجازه جهبتیم
همینجوری میخواستم اینم تو مسیر که نیستیم
سرت به زنگار رسیدی.
خب به مقصد رسیدیم. من نگرانیم اینه که این بحث اضافه ما در واقع باعث زحمت بشه برات. اگه فکر میکنیم
نه نه ما در خدمت شما
باشید. دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده انشالله. من یه مقدمه‌ای بگم و برم یه متن دیگه بخونم، اگرچه میدونم که خیلی سخت. سعی میکنم این مقدمه که میگم یک فرود خوبی باشه روی مطلب بعدی. ما همیشه اونقدر مطالب اوج میگیره سختی کارمون اینه که چجوری روی مطلب بعدی بنشینه. حالا من این مقدمه رو میگم. ما وقتی به فضائل اهل بیت نگاه میکنیم، خب توی این فضائل اهل بیت که بسیاریش هم مصداقای قرآنی داره، گل سرسبدش هم همین سوره مبارکه حل عطا بود، متوجه مثلا یک چیزایی میشیم. میبینیم که اکثر این فضائل اینطوریه که کار رو به جایی رسوندن یا انفاق خاصی صورت گرفته یا در واقع از خودگذشتگی در دادن جان اومده وسط، که البته میگم گل سرسبد این سوره بود و این شأن بود، به خاطر اینکه هر دوتای اینها یک جورایی کنار هم قرار گرفتن، یعنی یه انفاقی بود که با بخش در واقع در طبق اخلاص گذاشتن جان همراه بود. خب این نکته هم باید بدونیم که این روایت که خوندیم در واقع و این فضیلتی که به نوعی این دو سه هفته درش داشتیم دست و پا می زدیم و استاد بزرگوار فرمایشاتشون چشم ما رو باز کرد به سری از مطالب، در شرایطی بود که این خونه و این بیت اعضای اون کاملا دور همن و کنار همن. یه چیزی رو باید بدونیم، اینه که معمولا این خونه یک نفر غایب داره، یعنی یک پدری داره که چه بسا بسیاری از اوقات سال نیست و دائما یا در حال مأموریتیه، گاهی به همراه پیامبر گاهی نه جداگانه خودش در واقع نیست. یعنی شما بیشترین شرایطی که توی این خونه حاکم هست حضور امیرالمومنین به معنی حضور فیزیکیشون نیست، اما بالاخره پدر حضور داره و این خود این مدیریت این ماجرا خیلی تو نوع خودش جالبه، اصلا نقش پدر چیست. شاید حالا من همینجوری جلوی آقای خوبت راحت میگم چون میدونم که یه نفر هست که بتونه اصلاح کنه، میگم شاید بزرگترین لطفی که یک پدر خیلی وقتا میکنه فقط به حضورش نیست، گاهی اوقات به حضور نداشتن به جای او هم خیلی تأثیر داشته باشه و این خیلی نکته مهمیه. شاید از همین منطق استفاده شده، حتی با غیبت امام عصر خواستن ما این مثلا شبیه اون دوره ایست که بابا علیمون رفته مثلا نبرد و جنگ و اگه ولی خیالمون راحت که مادرمون حضرت زهرا هست در هر حالت، حتی تو عصر غیبت هم که اینطوری هست. اینا رو برای ما باید بدونیم چه شکلیه چه جوری نیست، یه تعبیر ذوقی بود، حالا درست و غلطش دیگه استاد هستن ملت بازی میکنیم در مطلب. خب با این مقدمه میخوام بفرمایید آقای خوب.
تعبیر خیلی خوبیه، یعنی شما ببینید توی بحثای تاریخی اگه شما نتونید این پس زمینه ها رو ببینید چه اتفاقی میفته؟ وصف اهل بیت تبدیل میشه به وصفای تخیلی. خیلی از وقتا توصیفاتی که از اهل بیت علیهم السلام میکنید توصیفات تخیلیه. یعنی چی تخیلیه؟ یعنی مثلا احساس میکنیم که مثلا فرض بگیریم همه چیز، همه ابزار و وسایل این خونه آماده بوده و هیچی هم کم و کسری نداشتن. حالا این بنده خدا امیرالمومنین یه حکمتی هم گفته یا از زهرا یه کاری هم انجام بود، ولی وقتی که شما با پس زمینه هاش میخونی و با پس زمینه هاش میبینی این مرد جهاده، نو اصلا بعد اون مرد بهش میگن تارقه، مستاق تارقه، بیابانگرد قرآنه. خب حالا این بیابانگرد یا این کسی که در مسیر خدا شب و روز نداره و کل نظام حاکمیت پیامبر رو دوش او قرار داره و در واقع مثل رئیس جمهور یک کشور داره کار انجام میده، حالا شما این رو دارین رابطه خانوادگیش رو هم در نظر میگیرید، میبینید مثل یه پدری که تمام لحظاتش نزد بچه هاش بوده این ارتباطات شکل گرفته، مثل این که خدا اینجوری قرار داده که زندگی رو در جهاد قرار داده، گوی ملائکه ای را مأمور میکنه که اینا جای اون بابا کلعه اون فرزند رو پر کنن. بعد مشروط به این که شما بدونین که دارید یه همچین زندگی میکنید. حالا اینا تعبیراته به نظرم خیلی درستیه که بایستی اصلا ما به این سمت کشیده بشیم و مطالب رو از همین منظر رو نگاه کنیم. یه زندگی پر تب‌وتاب مجاهدانه. ببخش من وسط.
نه خیلی عالی بود، دستتون در نکنه، قوت گرفتم الان دیگه روم زیاد شد. خب با قدرت بیشتری میخوام صحبت کنم. یه روایت میخوام بخونم از دوره‌ای که علی علیه السلام خونه نیست. طبعا چالش هایی که وجود داره برای مادر و فرزندانش یه چالش های خاصی است و حالا حتی رسول خدا هم نیست. من این روایت رو میخونم از مدینه معاجز الائمه 12 جلد سوم صفحه 293 که نقل کرده از الفخری، شاید منظورش تاریخ الفخری است که تاریخ مشهوریه، شاید هم کتاب دیگه‌ای باشه، این قسمتشو تحقیق نکرد. قال روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم خرج من المدینه غازیا و اخذ معه علیا و بقی الحسن و الحسین علیهما السلام عند امهما لانهما طفلان صغیران. حضرت رسول برای جنگ از مدینه خارج شدند، علی علیه السلام هم همراهشون رفتن، حسن و حسین موندند و مادرشون و اینا هم بچهای کوچیکی بودن. فخرج الحسین علیه السلام ذات یوم من دار امه یمشی فی شوارع المدینه و کان عمره یوم اذن 3 سنین. امام حسین 3 ساله بود که از خونه میره بیرون و تو این خیابونای مدینه شروع میکنه رفتن و قدم زدن، میره کوچه خلاص. فوقع بین نخیل و بساتین حول المدینه. اونقدر میره بچه میرسه به نخلستانها و بستانهای اطراف مدینه. فجعل یسیر فی جوانبها و یتفرج فی مضاربها. همینجوری داشته واسه خودش تفرج میکرده و میرفته واسه خودش. فمر علی یهودی یقال له صالح ابن زمعه. میرسه به عبور میکنه از فردی یهودی به نام صالح ابن زمعه الیهودی. فاخذ الحسین الى بیتهی و اخفاه عن امه. یهودی حسین رو میدوزده، میبره خونهشون پنهان میکنه که از جلو چش مادرش دور باشه. حتی بلغ النهار الى وقت العصر. خیلی استراب انگیز شد، خود هیجانی شد، بچه چی شد الان پیدا میشه. خلاصه وقت عصر میشه، یعنی عصر میشه و حسین نیومد. لم یتبین له اثر. فطار قلب فاطمه بالهم و الحزن یا والحزن. فاطمه سلام الله علیها خیلی ناراحت میشن و نگران میشن علا ولدها الحسین علیه السلام. فصارت تخرج من دارها الى باب مسجد النبی. میره در مسجد النبی صلی الله 70 مره، یعنی 70 بار. فلم تر احدن تبعثه فی طلب حسین. هرچی هم وامیسته کسی بیاد که بفرسته دنبال حسین، کسی هم پیداش نبود. ثم اقبلت الى ولده الحسن و قالت له یا مهجت قلبی و قرت عینی قم وطلب اخاک الحسین علیه السلام فان قلبی یحترق من فراقه. حسن جان، ای جان، ای میوه دلم، ای نور چشمم، ای وسط قلبم، برو که قلبم داره میسوزه از فراق داداشت، برو دنبال داداشت. فقام الحسن و خرج من المدینه و اتا الى دور حولها نخیل کثیر و جعل یسیر. میره به یه جایی میرسه که به اصطلاح نخل زیادی بوده و اینها، شروع میکنه داد زدن، یا حسین ابن علی، یا قرة عین النبی، عین انت یا اخی، حسین جان، نور چشم پیامبر، کجایی داداش؟ فقال فبینما الحسن علیه السلام ینادی اذ بدت له غزاله فی تلک الساعه، در همین حال که داشت در واقع صدا می زد یه آهویی رو دید. فالهم الله الحسن ان یسأل الغزاله، خدا به حسن الهام کرد که از آهو بپرس. فقال لها یا زبیه هل رأیت اخی حسینن، آهو حسین رو ندیدی؟ فانتق الله الغزاله به برکات رسول الله. خلاصه آهو به زبان میاد و قالت یا حسین یا نور عینه مصطفی و سرور قلب المرتضا یا مهجت فؤاد زهرا اعلم ان اخاک اخذه صالح یهودی و اخفاه فی بیته فصار الحسن حتی اتا دار الیهودی فنادا. خلاصه حسن میره در خونه یهودی و شروع میکنه صدا زدن. فخرج صداش میزنه که بیا بیرون و اینا. فخرج صالح فقال له الحسن یا صالح اخرج الی الحسین من دارک و سلمه الی، حسینو از خونت بیار بیرون بده به من. و الا اقول لامی تدعو علیک فی اوقات السحر و تسأل ربها حتی لا یبقی علی وجه الارض یهودی، وگرنه به مادرم میگم که وقت سحر چنان دعایی کنه که روی زمین هیچ یهودی باقی نمونه. ثم اقول لابی یضرب به حسامه جمعکم، بعدم به بابام میگم همه تونو با شمشیر بزنه، حتی یلحق کن به دار البوار. و اقول لجدی و به جدم میگم یسأل الله سبحانه ان لا یدع یهودیان الا و قد فارق روحه، به جدم میگم که هیچ یهودی رو نذار مگر اینکه کشته باشی، روحش ازش جوتین گرفته باشی. فتحیر صالح الیهودی من کلام الحسن و قال له یا سبی من امک، بچه مادرت کیه؟ فقال امی از زهرا بنت محمد المصطفى قلادت صفوه و درت صدف الاسمه و غرت جمال العلم و الحکمه، مادر من دختر محمد مصطفی است، گردنبند انتخاب شده آفرینشه، در صدف اسمته و جمال نورانی علم و حکمت، و هیه نقطت و دائرت المناقب و المفاخر و لمعت من انوار المحامد و المعاصر، که مادرم نقطه منقبت ها و افتخارات و نور درخشان تمام خوبی ها و این هاست. خمرت تینت وجوده ها من تفاحت من تفاح الجنه، مادر من رو گل وجودش رو از سیب بهشت آفریدن. و کتب الله فی صحیفته ها اتق و اصات الامه، و خدا توی دفترش توی صحیفش او رو عنوان آزاد کننده در واقع گناهکاران امت قرار داده. و هی ام سادت نجبا و سیدت نساء البتول عذرا فاطمه الزهرا. خلاصه یهودی بهش میگه که اما امک فعرفتها فمن ابوک، مادرتی که شناختم، بابات کیه؟ فقال الحسن علیه السلام اسد الله القالب علی ابن ابی طالب الظارف و به سیفین اتا اینو به رمحین، یعنی هم دوتا شمشیره می جنگه هم دوتا نیزه می جنگه. المسلم عن نبی فل قبلتین، همراه پیامبر به دوتا قبله نماز خونده. المفتی نفسه لسید الثقلین و ابو الحسن و الحسین، خلاصه با افتخار از پدرش یاد میکنه. قال صدقت یا سبی قد عرفت اباک فمن جدوک، قال جدی درتم من سفل جلیل و ثمرتم من شجرت ابراهیم القلیل و الکوکب الدری و نور المضی من مصباح تبجیل معلقت فی العرش جلیل سید الکونین رسول الثقلین نظام الدارین فخر العالمین و مقتدی الحرمین امام المشرقین و المغربین و جد السبتین انا الحسن و اخی الحسین. حالا فلما فرق الحسن علیه السلام من تعداد مناقبهی انجلی صد الکفر من قلب یهود، خلاصه دل یهودیه ریخت. و حملت عیناهو به دمو، اشکم تو چشاش جمع شد و جعل ینظر کل متحیر متعجبا من حسن منطقه، خیلی تعجب کرد از شیوه سخن حسن و صغر سنه و جودت و فهمه، از کوچیکی سنشو از در واقع فهم بالاش. ثم قال یا ثمرت فؤاد مصطفی یا نور عین المرتضی یا سرور صدر زهرا اخبرنی من قبل ان اسلم الیک اخاک ان اسلم الیک اخاک ان احکام دین الاسلام حتی از انا الیک و هم قادف الال اسلام، خلاصه یهودی اسلام آورد. ثم ان الحسن عرض علیه احکام الاسلام و از امام حسن خواست که احکام اسلام بهش بگیم و عرفه الحلال و الحرام فاسلم صالح و احسن الاسلام على يد الامام ابن الامام و سلم علیه اخاه الحسین ثم نصر على رأسهما طبقا من الذهب، یعنی حالا اینجا گفته که رو سرشون به اصطلاح شاواش ذهب و فضه ریخت یهودی، حالا شاید هم معنیش این بوده که حالا مثلا یک هدیه چیزی هم مثلا داده باشه که این اتفاق بیفت. و تصدق بهی علی الفقرا و المساکین به برکت الحسن و الحسین، و کل اینا رو صدقه داد، اینایی که ریخت رو سر اینا رو صدقه داد به فقرا. و اتیا الی امهما فلما رأتهما اطمأن قلبها و زاد سرورها به ولدیها، وقتی رسیدن خون مادرش به هر حال اطمینان قلب پیدا کرد و خوشحال شد و اینا. قال فلما کان فی یوم ثانی، روز دوم که شد، حالا اینجاش خیلی جالبه، یه خورده بیشتر این پس زمینه رو میرسونه، یه خوردم انگار یهودیه ترسیده. حالا اینجا تو روایت حکایت از مثلا انقلاب فکری و ایمانی شه، ولی خب این نکته رو بعد در نظر گرفت. روز دوم که شد، یه روز دو روز که گذشت، صالح و معه سبعون رجلا من رهدهی و اقاربهی و قد دخلوا جمیعا فی الاسلام، 70 تا خودشو در واقع اطرافیانش وارد اسلام شدن، علی ید الامام ابن الامام. خلاص ثم تقدم صالح الی باب زهرا رافعا صوته به ثناء لسادت الامنا، اومد دم خونه حضرت زهرا و با صدای بلند ثنا گفت در مورد ایشون. و جعل یمرق وجهه و شیبته الا عتبت دار فاطمه الزهرا، صورتشو میمالید به در خونه حضرت زهرا و هو یقول یا بنت محمد المصطفی عملت سوء بابنک و آزیت ولدک و انا علا فعلی نادم ولدک و انا علا فعلی نادم، من اشتباه کردم و از کارم پشیمونم. فصفهی ان ذنبی، از گناهم درگذر. فارسلت الیه فاطمه الزهرا تقول فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت بهش بگید که یا ساله اما انا فقط افوت من حقی و نصیبی و سفحت و اما سوعتنی بهی لکنهما ابنای و ابن علی المرتضا فانتظر الیه مما ازیت ابنه من از حق خودم گذشتم ولی تو باید از علی عذرخواهی کنی. خیلی جالبه اینجا، حالا اگر این روایت رو بپذیریم، این تدبیر حضرت زهرا خیلی مهمه، این ترس رو تو دل اون نگه میداره. ثم ان صالحا انتظر علی حتی اتا من سفره، وامیسته تا علی از سفر بیاد. و اعرض علیه حاله و اعترف عنده به ماجرا و بکا بین یدیه و اعتذرم مما اسما الی فقال له یا ساله. حضرت علی هم بهش، حالا به حضرت علی هم میگه و اینا، حضرت میگن ای ساله اما انا فقط رضیتو انک و صفحت عن ذنبک ولکن هؤلاء ابنای و ریحانتا رسول الله فمز الی و اعتذر مما اسأت به ولده به ولده. فعطا ساله الی رسول الله، حالا ساله میره سراغ رسول خدا که از او عذرخواهی کنه. با کیان حزینا و قال یا سید المرسلین انت قد ارسلت رحمتا للعالمین و انی قد اسأت و اخطأت و انی قد سرقت ولدک الحسین و ادخلته الی داری و اخفیته عن اخی و امه و قد سوعت هما فی ذالک، بد کردم خلاص. و انا الان قد فارقت الکفر و دخلت فی دین الاسلام. ای رسول خدا من بد کردم ولی الان اومدم مسلمون شدم و بالاخره الان داخل دین اسلام هم اینا. فقال النبی صلی الله اما انا فقط رضیت عنک و صفحت عن جرمک لکن یجب علیک ان تعتذر الی الله تعالی و تستغفره مما اسأت بهی قرة عین الرسول و مهجته و فؤاد البتول حتی یعفو الله عنک سبحانه. تو باید از خدا عذرخواهی کنی. خلاصه فلم یزل صالح یستغفر ربه و یتوسل الی و یتضرع بین یدی فی اسحار اللیل و اوقات الصلات. خلاصه روزها در سحرها و اوقات نماز تضرع میکرد و نشونم میداد که مثلا دارم تضرع میکنم. حتی نزل جبرئیل علی النبی به احسن تبجیل و هو یقول یا محمد قد صفح الله عن جرم صالح حیث و دخل فی دین الاسلام علی ید الامام ابن الامام علیهم افضل الصلاة و سلام. آیا خوبه چیکار میکنید به این روایت؟
ارزم به حضرتون به طور واضح این روایت دستکاری شده، یعنی بدون اشکال نیست و
آب و تاب معرکه رو داره توش،
یعنی یه شیوه یه رمان نویسی درش
بله
وجود داره، چون بعضی از روات احادیث این شیوه رو داشتن که احادیث رو آب و تاب بدن و متاسفانه خب اینا نقشه خیلی تخریب در واقع تخریب خیلی زیادی رو ایجاد کردن در اینکه اون بخشای درست گم شده، معلومی چیش درسته چیش درست نیست. به همین دلیل این روایت هایی به این شکل رو کلن ما کنار میگذاریم، کلنش رو کنار میذاریم، یعنی از اساس نمیپذیریم کلش، ولی میان رو محکماتش از جوانبش استفاده میکنیم. از جوانبش که استفاده میکنیم خب نکات خیلی خوبی داره. یکی این که در هر حال توی این روایت یه نکته های خوبی اشاره شده که ما تا الان فکرشو نکرده بودیم وقتی که پیامبر با امیرالمومنین میرفتن جهاد بیرون، این یک ماهی یا این چند مدتی که نبودن، مردم مدینه امنیتشون چجوری تامین میکردن؟ علامت سوال میشه. با وجود این که توی اون شهر پر بوده از یهودی و یهودی ها قلعه داشتن، یعنی به راحتی میتونستن اذیت کنن و چیز رو قایم کنن، فکر کنین بچه ای رو بدوزن تو قلعه خودشون، تو هیچ کسی حق رفت آمده به اون قلعه رو نداشته، نمیتونستن پیداش کنن. چه تدبیری پیامبر برای این موضوع میکردن؟ یه علامت سوال ایجاد میشه. دو، یه الان از این روایت با اینکه ما هیچ کدومش رو نمیپذیریم، ولی نکته های جالبی به دست میاد. یکی این که اینطور فقط جنگ رفتن خیلی مهم نبوده، حفظ خود شهر مدینم، امنیت داخلی مدینم اهمیت داشت. دو، اینا به عنوان سوال برای اون مطرح میشه، بعدم باید به نوعی جواب پیدا کنیم. دوم این که خب اگه خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها، خانه و بیت امیرالمومنین، شخص دوم این جریان حاکمیت دینی در مدینه است، امنیت این بیت چجوری تأمین شده و با چه فرایندی؟ با وجود این که خب احتمال خطر از هر طرف بوده، بیان آتیش بزنن، نمیدونم سرقت کنن، بکشن، نمیدونم کار اینطوری. میگم دو نکته، دو، چه تدبیری برای حفظ این بیت صورت میگرفته. سه، اینکه نقش امام حسن و امام حسین در این دوره 10 ساله که حالا 10 ساله که نمیشه، ولی 7 سال باشه یا 5 سال باشه، در این باز زمانی چه بوده؟ یعنی این بزرگواران چه میکردن توی این جریان ها؟ چه نقشی داشتن؟ اینم سه، آیا اینا نقششون فقط تو خونه بودن یا کارایی رو هم قبول میکردن؟ حالا شما نگاه کنید، این امام حسین تو این برنامه 5 سالشونه،
بله،
و چون یه 2 سال اختلاف سنی با امام حسین داشتن،
یک سال بله بله یک سال،
خب پس 4 سالشون بوده، بله. پس حالا این خود این که چه نقش اینها به چه صورتی بوده، این هم خودش نکته این نکته بعدی اینه که به طور مشخص امام حسن و امام حسین یه رشد ویژه‌ای داشتن، به نحوی که مثل امام جواد علیه السلام چجوری بودن که امامت در سیمای مبارکشون در همون کودکی بوده. یعنی اینا بقیه بچه ها خب به طورش شگفت انگیزی متمایز بودن. خب با این تمایز چی کار میکردن؟ این تمایز چجوری هدایتش میکردن که آسیب نبینن، یا اینکه حالا علاوه بر این که آسیب نبینن بتونن حتی ازشون استفاده بشه، استفاده هایی بشه؟ این هم نکته ها. ببینی الان اینا فقط سوال برای ما تولید کرد، در نهایت فرض این که یه موقعی این بچه ها توسط کسانی تهدید بشون یا گم بشون یا گرفته بشن وجود داشته، محتمل بوده، هرچند که تو تاریخ ذکر نشه. یعنی معلومه که اینا در مسیر خطر بودن و هیچ بعید نیست که یه همچین اتفاق برشون افتاده باشه، چون که نقش قتل اینا چون پسر بودن و به هر حال هر کی نسبت با پیامبر داشته و پسر بوده نادر حکمه چی میگرد پادشاهانه بعد پیامبر حساب شده. به هر حال
معرض خطر بوده،
به طور طبیعی در معرض خطر بوده. خب حالا این مجموعه در نظر گرفته میشه مسئولیت الان شما اینا رو که من گفتم همین مقدار بگیم راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها میخواین کار تاریخی انجام بدیم.
بله
حضرت فاطمه یه پس زمینه ای برشون به وجود میاد که در غیبت همسر خودشون و پدر خودشون در حکم حافظ شهر رو دارن، یعنی به طور طبیعی این مسئولیت دفاع از دیگران به عهده حضرت صدیقه طاهره. چرا آقا این حرف رو میزنی؟ دلیلش اینه که خب وقتی که پیامبر نیستن، امیرالمومنین هم نیستن، مردان زرنگ و زبر و زرنگی هم حالا یا نیستن یا هستن، طبیعتا محل رفع و رجوع و رتق و فتق عموم غیر حضرت زهرا سلام الله علیها کسی دیگه نمیتونه باشه. یعنی نقش حضرت صدیقه طاهره در معلوم شه که علاوه بر این که ما میگیم خانه‌داری، اصلا من تصور میکنم خانه‌داری مثلا از اجزای مختلفی که حضرت صدیقه داشتن یه جزء از کار حضرت میده، مثلا از 10 تا کار یکیش خانه‌داری میده.
این نکته فرمایش شما فقط کافیه طرف در نظر بگیره که مردا تو شهر نبودن و ایشون تنها بودن، همین کافیه واسه این صحه فرمایش شما.
بله
خانه‌داری نمیتونه همه کار و جنبه‌های زندگیشون باشه.
بعد این آقایون من نمیگم حالا این در میان میگن که حضرت امیرالمومنین، ببخش اینجوری دارم میگم ولی این حرف بشنمید بد نیست بشنم، میگن وقتی که ازدواج کردن گفتن که امیرالمومنین یا زهرا سلام الله علیها حالا هرچی با ترتر کارای خونه به عهده تو، کارای بیرون خونه با من. متوجه این؟
بله.
بعد این رو استفاده کردم کم کم که نقش بیبدیل زن در اجتماع را ضعیف کنم، تبدیل شد به زن به یه مستورهی در بیت که آفتاب مهتاب ندیده در خانه مستور باشه. بعد ممکنه این حرف معلا برای خیلی ها سنگین باشه ولی امثال این روایت که ما قبولش نداریم به ما در واقع پس زمینه های محکمی را انتقال میده که خب عزیز دل من وقتی که مردای قبیله نیستن مگه میشه گفت که تو کارهای خانه به عهده تو باشد؟ و تو داری اینو برای چی استفاده میکنی؟ برای استفاده میکنی که زن را مخفی و مخفی تر بکنی؟ نه، تو میخوای نقش اجتماعی زن را از او بگیری، نقش بی بدیل رو بگیری. یعنی اگه امیرالمومنین از حضرت صدیقه طاهره خاطر جمع نبود که بتونه اون 4 تا فرزند مبارکش رو حفظ کنه، اصلا امکان رفتن به جهاد برش بود؟ این زن یعنی این که حافظ غیبه. حالا بازی حافظ غیبو جور دیگه معنی کردم، حافظ غیب شوهر خودشه، یعنی در غیاب شوهر کار شوهر رو انجام میده چون حافظ کارش غیبه، یعنی توانمند است در جبران توانمند است در دفاع، توانمند است در خیلی کارها. این منجر میشه که ما یه مقداری روی این صحبتایی که شنیدیم و خیلی هاشون روایات بوده، پس زمینه ها هست شده، فقط یه روایت اومده، هیچ پس زمینه دیگه ای نداره، روی اینا دقت بکنیم و اینا رو با یه نگاه تأملی نگاه کنیم. حالا من راجع به این موضوعات کم کم شما روایت ها رو که میخونیم، پس زمینه ها رو که در میاریم، پس زمینه های محکمش رو که مشخص میکنیم، معلوم میشه که خیلی مطالب داره. یک پس زمینه محکمی که مدینه شهر خطر است.
یه چی بگم قبلش های خود؟
بفرمایید.
شما در واقع دارین با این روش تحلیلتون میفرمایید که گاهی پس زمینه آنچنان محکم است که بر روایات حتی بر روایات ضعیف و قوی ارجحه محکمات اون. یعنی چه روایاتی که حالا پدر مادر دارترم، چه روایاتی که مثل این خیلی معلوم نیست، اونی که مهمه و غلبه داره و فهم ما رو به یه نتیجه میرسونه، دونستن محکمی به نام پس زمین است. ببخشید من داشتین لیست میکردین الان
محکمه، محکمه روایتنی که مدینه شهر خطر است. بله من میدونستیم این رو، ولی خب این روایت دو خاندان پیامبر نسبت به در مورد این خطر، خطرشون در بیشتر در مرز خطرند. یعنی اگر شهر مدینه خطرش دهه، خانه حضرت صدیق طاهره خطرش مثلا 2000، چون مقر حاکمیته، مقر حاکمیته که شخص اولیه که اسمش علیه. خب سه، این بایستی اون خانوم این خانه انقدر قدرت داشته باشه که بتونه هم از خودش مراقبت کنه، هم از شهر مراقبت کنه. حالا هر جوری که میدونه، نمیشه در حال ضرورت اینه که یه دی رفتن جنگ نیستن، اون باید بتونه به دوش بکشه خیلی چیزا رو، خیلی سوالات محل رجوع باشه. خب همینطوری که بریم جلو، اینه که اطفال این خونه باید سی طوری تربیت بشن که نقش اجتماعی داشته باشن، یعنی اونا هم نقش داشته باشن. و خب بله اینا رو وقتی شما میگردین، ممکنه نقشه ما مثلا ما موسی گم باشه اصلا. برای این بزرگواران در این 7 سال چند سالی که بودن هیچ روایتی نیامده باشه، ولی بعدم که انشالله روایت رو پیدا میشه، یا امام حسن در این شهر یه همچین نقشی رو داشت. حالا یعنی اینی که مثلا فرض بگیریم بچه های 5 ساله یا 3 ساله یا 4 ساله نقش پیدا میکنن، هیچ بعید نیست، به خاطر اینی که اونا مراقب شهرن. یعنی این نیست که امام حسین علیه السلام مثل بچه های دیگه پاشه به خاطر اینکه مثلا را بیفته بره تو مدینه، بره این بر اون بر سرکشی کنه. اون فرق میکنه، امام حسین نه بچه یه حرف گوش نکنیه که حرف مادر رو نشنوه، نه فرزندیه که بی تدبیر باشه، اون حساب کتاب داره. مضاف هم به این که ملهمه به الهامات وحیانی هم هست. پس بنابراین اینی که تو کوچه های مدینه راه میره نقش داره، چون این که نقش نداشته باشه، به خاطر بازی که نرفته که. خب اینا این 4 تا نکته خیلی مهمه، علاوه اینا رو ردیابی کنیم برای هر 4 تاش، بریم ببینیم روایت یه میاریم یا نه. یعنی تازه این روایت به ما نشون داد که راجبه این مثلا یه فصلی میمونه به نام خطرهایی که مدینه را تهدید میکرد در زمانی که افراد به جنگ میرفتن. این خودش یه سرفصله. دو، خطرهایی که خانه حضرت صدیقه طاهره را تهدید میکرده یه سرفصله، یه سری اتفاقات دیگه هست. خود حضرت صدیقه طاهره و نقش بی بدیلشون در مراقبت این هم یکی یه صرف هست، یه صرف هست دیگه هم. نقش این دوتا بزرگ بار بلخص حالا چون بقیه اینقدر سنشون نبوده که بتونن نقش داشته باشه. ببخش من
دستتون درد نکنه، خیلی عالی. حالا یه روایت کوچیکی هم هست در این راستا که خیلی جمع و جورتره. من این روایت اول خوندم چون حیثیت جزئیاتش و در واقع داستانگونش بیشتر بود، ولی الان این روایت راحت تر قابل تحلیله. اینم براتون بخونم بد نیست که این خطر یه چیزیست در حد امضاییست برای فرمایشات شما که بهار جلد 43 صفحه 308 از سلمان روایت شده. کنا حول النبی فجاءت ام ایمن. ما دور پیامبر بودیم، کنارش نشسته بودیم که ام ایمن اومد. فقالت یا رسول الله لقد زل الحسن و الحسین. پیامبر، حسن و حسین گم شده. و ذالکه ان در ارتفاع النهار. این دقیقاً در واقع احتمالاً مثلا آخرای روز بود، رفع نهار بوده در ارتفاع نهار. و قال رسول الله قوم و فطلبو ابنیه، پاشین بریم بچه هامو پیدا کن. و اخذ کل رجلن تجاه و وجهی و اخذ و اخذ تو نحو النبی. همه دنبال رسول خدا را افتادن و فلم یزل حتی اتا صفح الجبل، رسیدن به تخت سنگی. و ازا الحسن و الحسین ملتزقون کل واحدن من هما به صاحبه. هر این دوتا بچه دست انداخته بودن گردن هم کنار هم بودن. و ازا شجاعون قائمون علا زنبهی یخرجو من فیه شبه النار فأسرع الیه اسرع الیه الرسول فالتفت مخاطبا لرسول الله. شجاع اینجا نمیدونم الان اینجا منظورش مار و اینهاست، رو دومش وایستاده بود و اینها، احتمالا منظورش ماره اینجا. فالتفت مخاطبا لرسول الله ثم انصاب فدخل بعض الاحجره، که تا رسول خدا رو دید دفت سوراخی و اینها. ثم اتاهما فافرق بینهما و مسح وجوههما، ازت این دوتا رو برداشتن و دستی سر و گوششون کشیدن. و قال به ابی و امی انتما، پدر و مادرم به فدای شما دوتا. ما اکرمکما علی الله ثم احدهما علی عاتقه الایمن ول آخر علا عاتقه الایسر. فقلت توباکما نعم المتیه. خلاصه حضرت یکیشون رو گذاشت رو سر این دوششو، یکیشون هم گذاشت رو دوش چپ و یکی دوش راست. و بعد سلمان میگه من بهشون گفتم نعم المتیه متیتو کما. فقال رسول، گفتم چه سواری در واقع، چه کسی که سوارش شدید چه خوب کسی است که سوارش شدید. فقال رسول الله و نعم الراکبان هما و ابو هما خیر من هما. این دوتا چقدر سواران خوبی هستن و پدرشون از اونها بهتر، یعنی یه تأکیدی هم روی این موضوع کردن. باز اینم یه حالت در واقع روایت، یه حالت هولو نگرانی رو در واقع دلالت داره میکنه، که البته ظاهرا اینجا امیرالمومنین نیستن و حضرت رسول هستن و این ماجرا هم به این شکل هست. این آخرین روایت باشه. آقای فوقت فرمایشتون رو میفرمایین نکته‌ای هست اضافه بر
هستی شما درد نکنه، خیلی ممنون، خیلی خوب بود. فقط اگه بتونین راجبه این چهار تا محور حالا شبیه این روایتی هست
بشه به دست آورد بد نیست، یعنی
خیلی میتونه کمک کنه.
مطالبی هست آقای خوب، مطالبی هست حالا انشالله. من یه چیزی بگم به شکل کلی، این که ما خیلی از مطالب رو نمیبینیم علتش اینه که روایات حذف میشن. به چه دلیل حذف میشن؟ چون یه مقدار مشکلاتی شبیه این روایت قبلی که خوندم پیدا میکنم و اعتبار و این حرفا نداره روایت، و روشی هم چون خیلی وجود نداشته برای تحلیل اونها، یا اگرم وجود داشته خیلی مثلا مورد پذیرش قرار نمی گرفته، اینه که ما دستمون خالی میمونه از در واقع خیلی از این نکات. یعنی من دلم خیلی روشنه به این که وقتی آدم نگرانی نداشته باشه از روایات ضعیف و قوی، اون وقت از محکمات استفاده میکنه و بعد میتونه خیلی از این سوالها رو در واقع به پاسخ برسه. انشالله اگه خدا کمک کنه و هدایت کنه این اتفاق حتما میفته و امید بهش وجود داره. آیا خوب دست شما درد نکنه، بازم تبریک میگیم بهتون، روز و
سلامت باشی. انشالله خدا خیرتون بده، خیلی استفاده کردیم، امیدواریم که خبرهای خیلی خوش بشنویم از این جلسه
انشالله،
و همه ایدیاشونو کامل خلاصه دریافت بکنند و برکت صلوات بر محمد آلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان بزرگوارم به خدای بزرگ
سلامت باشید.